بر شما به پادکست گردایه خوش اومدید. من پرهام پژوهی هستم از سوئد. اگه به فناوری خصوصا خبره شرکت اپل علاقه دارید، چند دقیقه با خبر و بررسی و لبخند کنارتون هستیم، پس با ما باشید. اول از همه اینو بگم که برای مهرداد یه کار اورژانسی پیش اومد و نتونست توی اپیزود این هفته همراه ما باشه و متاسفانه من مجبورم که این اپیزود رو خودم تنهایی انجام بدم. خبرهای این هفته. خبر اول یه خبر تلخه برای دوستانی که آیفون مدل 6S دارن. به گزارش خبرگزاری ها، اپل قصد داره توی iOS 15 پشتیبانی از آیفون 6S رو متوقف کنه و این مدل در جمع مدل هایی که به روز رسانی نمیشن قرار خواهد گرفت. توی این گزارش اشاره شده آیفون SE نسخه اول هم به احتمال زیاد از غافل جا میمونه و کلن پشتیبانی از چیپ A9 متوقف میشه. اپل این مدل‌ها رو توی سال‌های 2015 و 2016 معرفی کرده و خب اگر یه حساب سرانگشتی بکنیم می‌بینیم که از زمان معرفی و اینا یه 5 6 سالی می‌گذره و 5 6 سال برای پشتیبانی زمان کمی نیست، مخصوصاً اگر با شرکت‌های سازنده گوشی آندروید مقایسه کنیم. در واقع همین پشتیبانی بلند مدت باعث میشه که کاربرا توی موقع خرید خیالشون تا چندین سال تخت باشه که آخرین به‌روزرسانی‌ها رو همزمان با پرچم‌دارای جدید توی یک روز دریافت می‌کنن. بعضیا به هزینه اولیه برای خرید آیفون‌ها و کلا محصولات اپل همیشه ایراد می‌گیرن، ولی از اون طرف این کیفیت عالی توی پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری که پشتش هزینه‌هایی برای توسعه نرم افزاری و امنیتی هست رو در نظر نمی‌گیرن. بنا به همین گزارش آیفون‌های 7، 7 پلاس و مدل‌های بالاتر توی iOS 15 پشتیبانی میشن. برای آیپد هم پشتیبانی از آیپد‌هایی که مجهز به A10 هستن برای iOS بعدی تمدید میشه. نکته آخر توی همین گزارش اشاره شده اینه که برای آیفون های 7 و 7 پلاس iOS 15 احتمالاً آخرین iOS خواهد بود و بعد از سال 2021 این دوستان هم بازنشسته میشن. خبر بعد برای مک‌های آینده است. هفته قبل یه پرونده مفصل درباره ویژگی‌های مک‌های آینده داشتیم که اگر گوش ندادید حتماً پیشنهاد می‌کنم که برید و اونو بشنوید. این هفته مارک گورمن، سوپرمن جدید دنیای افشاگری‌های اپل، خبر داده که آیمک بازطراحی شده به فیس آیدی مجهز خواهد بود. خب بیا یکم گمانه‌زنی کنیم. اگر آیمک با فیس آیدی معرفی بشه، فکر نمی‌کنید بدیهی باشه که مکبوک‌های آینده به احتمال خیلی زیاد فیس آیدی خواهند داشت؟ چرا؟ چون تجربه کاربری یک دست همیشه برای اپل مهم بوده. فکر کنید اگر فیس آیدی اضافه بشه، میموجی هم به مک او اس میاد و طبیعیه که توی همه مدل‌ها با هم اضافه بشه. از طرفی توی مک خیلی کمتر با مشکلات فیس آیدی روبرو میشیم. منظورم توی گیج زدنش موقع پوشیدن ماسک و غیره است. توی بیشتر مواردی که از دستگاه مک استفاده می‌کنیم، احتمالاً خونه هستیم یا محل کار، پس احتمالاً استفاده از ماسک کمتره و در مقابل آیفون که پورتابل هست و توی خیابون و مترو همیشه باید همراهمون باشه، فیس آیدی توی دوران کرونا و ماسک و این حرفا نقطه ضعف بزرگی داشت. و به دلیل اینکه این ماسکا نصف صورت رو می‌پوشونن و فیس آیدی بر اساس اسکن کل صورت کار می‌کنه و خب کار نمی‌کرد دیگه. در ادامه هم یه اشاره‌ای به بازطراحی مکبوک ایر شده که با طراحی بدون حاشیه و مکسیو و کلن همون ویژگی‌هایی که هفته قبل برای مکبوک پروهای بازطراحی شده گفتیم عرضه میشه. البته چون سری ایر تازه آپدیت شده، احتمالاً مدل آینده میره برای اواخر امسال یا اوایل سال بعد میلادی. بیاد یکم شلوک هرمز بازی در بیاریم و نقطه‌های مختلف رو به هم بچسبونیم، ببینیم نتیجه‌گیری منطقی میتونیم بکنیم ازش یا نه. اگه قرار باشه مکبوک ایر با طراحی جدید معرفی بشه با همین صفحه نمایش، بیایید در نظر بگیریم اصلا به نسل بعدی پردازنده M هم مجهز نشه. فکر نمی‌کنید فاصله ایر و پرو خیلی کم میشه؟ یعنی قبلا شما برای کیفیت بهتر صفحه نمایش، پردازنده قوی‌تر و سبکی و یکم شارژ بیشتر با هزینه کمتر مکبوک ایر می‌گرفتی. تازه به خاطر حاشیه‌های خیلی زمختش زشت هم بود. طراحی دموده‌تری داشت در مقابل سریای پرو. اگه قرار باشه طراحی‌هاشون شبیه هم باشه، قدرت پردازشیشون و کیفیت صفحه نمایش هم خیلی فاصله ملموسی نداشته باشه، فقط اهرم قیمت میمونه که مشتری رو مجاب به خریدن ایر کنه. تازه همین الان خیلی از کارهای کاربر نیمه حرفه‌ای با نسل جدید ایر هم قابل انجامه. اینجاست که اپل توی سری پرو باید ایجاد جذابیت بکنه و با معرفی یه سری تکنولوژی خاص مثل مینی لد یا فیس آیدی یا پورت بیشتر یا پردازنده خیلی قوی تر مشتری رو مجاب کنه که پرو بگیره. با چنین شرایطی از نظر منطقی و اصول بازاریابی و فروش احتمالا موفقیت هر دو سری مکبوک خیلی بالاتر میره. از یه طرف یه فاصله عظیمی با نسل قبلی یعنی مدل‌های مجهز به پردازنده اینتل میگیره. پس مشتری ندرتاً سمت اونا میره. با اینکه هنوز توی وبسایت اپل به فروش میرسن. دوم اینکه بین خودشون اونقدر تفاوت هست که مشتری بتونه منطقی تر و متناسب با نیازش تصمیم به خرید بگیره. همون داستان کم بودن انتخابا و اینکه بتونی رو خیلی راحت‌تر تصمیم بگیری، نه اینکه کلی انتخاب داشته باشی و واقعا ندونی که چیکار بکنی. خب خیلی طولانی شد، بریم سراغ خبر بعد. اپل واچ یون زنی رو که توی تگزاس گروگان گرفته شده بود رو نجات داد. داستان از این قراره که این یارو گروگان گیره خیلی با تکنولوژی آشنا نبوده و حواسش نبوده که علاوه بر گوشی ساعت خانومه رو هم بگیره. خانومه با اپل واچ یواشکی زنگ میزنه به دخترش و میفهمونه که دزدیدنش. بعد یهو تماس قطع میشه. پلیس به کمک ردیابی اورژانسی اپل واچ تونست موقعیت رو رهگیری کنه و بلافاصله عملیات آغاز شد. در ادامه بگیم که اپل واچ این قابلیت رو داره که توی زمانه اضطراری بتونه مکانتون رو با نیروهای پلیس، البته توی سیستم‌های غیر از ایران، گزارش بده تا کمک رسانی بهتر صورت بگیره. کلاً اپل واچ توی این جور چیزا خیلی داره خوب پیش میره. توی سوئد چند روز پیش برف اومده بود، بعد یه مقدار هوا گرم شد، این برفا آب شد، بعد دوباره سرد شد، این برفا تبدیل به یخ شد. حالا امروز روی اون یخا برف اومد. منم که از همه جا بیخبر داشتم راه میرفتم، نفهمیدم که زیر اون برفا یخه. و جاتون خالی نباشه، این فیلم‌ها و کارتون‌ها دوتر لنگام رفت رو هوا و محکم خوردم زمین. به محض اینکه خوردم زمین، اپل واچ هم به هم هشدار داد که من فهمیدم که تو خوردی زمین. آیا نیاز داری که من نیروهای اورژانسی رو خبر کنم و به کانتکت‌های اورژانسیت خبر بدم که تو زمین خوردی، یا اوکی هستی؟ منم گفتم نه آقا، دمت گرم، همه با معرفتا. خلاصه اینکه ختمه به خیر شد. اینو به خاطر این گفتم که بگم اپل و اپل واچ روی این سیستم‌های ایمرجنسی و روی این سیستم‌های مربوط به تندرستی و اینا خیلی دارن خوب پیش میرن و امیدواریم که توی سال‌های پیش رو خیلی بیشتر ببینیم که تکنولوژی به خدمت انسان در میاد و امیدوارم که به زودی همه این تکنولوژی‌ها و همه این چیزهای خوب واسه همه هموطنان عزیزم توی ایران هم اتفاق بیفته و ما بالاخره از تحریم و فیلترینگ و از همه اینا خلاص بشیم و همه ما بتونیم از این تکنولوژی روز استفاده بکنیم. خبر بعدی، استقبال نچندان زیاد از آیفون 12 مینی. یه تحلیلگر بازار توی یادداشت اشاره کرده بنا به اطلاعاتی که از زنجیره تامین قطعات به دستش رسیده، اپل اخیراً سفارش‌های تولید مدل مینی رو حدود 2 میلیون واحد کاهش داده. اینطور که به نظر میاد استقبال کاربرا از مدل مینی به اندازه نیستش که اپل پیش‌بینی می‌کرده. البته فروش 12 و 12 پرو و 12 پرو مکس خیلی خوب بوده. چیزی که در مورد مینی باعث استقبال کم شده به نظر شخصی من البته قیمتشه که مساوی بعضی پرچم‌داره آندرویدیه. اپل با استفاده از صفحه نمایش سطح بالا و فیس آیدی و دوربین فوق‌العاده‌ای که روی آیفون 12 هست، هزینه ساخت رو خیلی بالا برد. شاید این مدل اگر مثل 10R با صفحه نمایش LCD عرضه می‌شد و یکم قیمتش پایین‌تر بود، استقبال خیلی بیشتری ازش می‌شد. به هر حال امیدواریم که اپل به فکر حذف کامل این سایز از آیفون‌های خودش نباشه که خیلی‌ها طرفدار آیفون‌های خوش‌دست و کوچیکن. یه خبر خوب برای کاربرای مک M1 داریم. اپل توی هفته اخیر نسخه مک او اس بیکسر 11.2 RC رو ارائه کرده. RC مخفف ریلیز کندیدیت هست که یعنی همون نسخه نهایی هستش که برای تست آخر در اختیار توسعه دهنده قرار میگیره. اپل توی این نسخه مشکلات زیادی که کاربرهای مکبوک های جدید با قطع و وصل شدن دیوایس های بلوتوثیشون رو داشتن رو رفع کرده. یه سری بهبود های دیگه هم که کار کردن با بیکسر رو خیلی لذت بخشتر میکنه. برای iOS هم ورژن نهایی 14.4 برای تست نهایی به دست توسعه دهنده ها رسید که تغییرات و بهبودهای خیلی جزئی داشت و بیشتر روی رفع باگ تمرکز داشته. برای اپل واچ ولی نسخه 7.3 توی راهی که ویژگی جدید تایم تو واک رو اضافه کرده. یه حالت پادکست مانندی داره که داستان انگیزشی توسط ورزشکارا و سلبریتی ها تعریف میشه که موقع پیاده روی به شما انگیزه و انرژی میده. همچنین ECG برای کشورهای بیشتری فعال شده. کشورهای مثل ژاپن و فیلیپین و تایلند. اگه نمیدونید ECG چیه، همون گرفتن نوار قلب توسط اپل واچ هستش. یه واچ فیس جدید هم اضافه شده که توی طول روز به صورت خیلی قشنگ طرحش عوض میشه. خبر بعدی این که یه تحقیق جدید نشون داده اگر شما بخواید پرچم‌دارای آیفون و آندروید رو یه سال بعد بفروشید، برای آیفون حدوداً 2 برابر پرچم‌دار آندروید سرمایه‌تون برگشت داده میشه و ضرر کمتری میکنید. بر اساس این گزارش که از بررسی آمار فروش سایت‌های فروش مدل دست دوم به دست اومده، نشون میده که توی یک سال مدل‌های آیفون حدوداً 16% افت ارزش دارند، در حالی که برای پرچم‌دارای آندرویدی این رقم ضرر و افت حدود 33%. اگر بخواید بعد از 2 سال اسمارت فون خودتون رو بفروشید، ضرر شما برای مدل‌های آیفون حدوداً 35% و برای آندروید حدوداً 61%. یکم فراتر بریم، بعد از 4 سال افت ارزش آیفون شما حدود 66% میشه و برای گوشی آندرویدیتون حدود 81%. یعنی اگر شما یه پرچم‌دار آندرویدی الان بخرید و 4 سال بعد بخواید اون رو بفروشید، حدوداً 81% ضرر می‌کنید. البته توی بازار ایران شاید ما خیلی نتونیم درست توی ذهنمون قضاوت کنیم، چون قیمت ارز نوسان خیلی زیادی داره. توی 10 روز ممکنه قیمت گوشی 2 برابر بشه یا 1/3. کلاً حساب کتاب نداره بازار ایران. ولی به طور کلی میتونید گوشی‌هایی رو ببینید که مدل‌های قدیمی مثلا آیفون 7 یا آیفون 10 هنوز توی بازار دست دوم رونق خوبی دارن. حالا همین مدل‌ها رو با مدل‌های 4 سال پیش گلکسی مقایسه کنید. اپل و گوگل به رفع ممنوعیت مهاجرتی که اخیراً دولت آقای بایدن امضا کرده و اجرایی کرده روی خوش نشون داده. توی دولت قبلی آمریکا برای بعضی کشورها و هم برای بعضی از ویزاهای کاری و دانشجویی مشکلات و ممنوعیت‌های پیش اومده بود که تأمین نیروی کار متخصص خارجی رو برای شرکت‌های بزرگ فناوری سخت کرده بود. حالا با روی کار اومدن دولت جدید و دستور به رفع این محدودیت‌ها، شرکت‌های بزرگ راحت‌تر میتونن نیروی متخصص خودشون رو از خارج استخدام کنن. خبر بعدی این که بر اساس گزارش تحلیلگران، سهم اپل تیوی از بازار استریم ویدیو تنها 3% شده و نتفلیکس همچنان پادشاه این حوزه است. تجارت استریم فیلم و سریال یه چند سالی هست که رونق زیادی گرفته. اپل خیلی دیر وارد این بازی شد و محتواش هم اصلاً قابل مقایسه با نتفلیکس نیست. هرچند عناوین سریال اپل مثل سی، مثل فور آل منکایند و مورنینگ شو خیلی پرخرج و با کیفیت ساخته شدن، ولی خب تعدادشون کمه و میشه توی چند هفته همه عناوینشون رو تماشا کرد و تنوع زیادی هم ندارن، در حالی که نتفلیکس هر ساله میلیون‌ها دلار خرج تولید عناوین بسیار زیاد و متنوع میکنه و شما به عنوان بیننده همیشه چیز جدید مطابق با سلیقه‌تون رو برای تماشا دارید. البته اختلاف قیمت سرویس هم خیلی زیاد شده. اخیراً با افزایش قیمت اشتراک نتفلیکس یکم انتقادا بهش زیاد شده. طبق این گزارش نتفلیکس با سهم 31% در صدر قرار داده و بعد از اون آمازون پرایم با 22% و هولو با 14%. درسته که دیزنی پلاس بعد از اپل تی وی پلاس معرفی شد، ولی با داشتن گنجینه عظیم عناوین پرطرفدار تونست توی فرصت کم سهم 13% رو تصاحب کنه. با این اوصاف اپل راه خیلی طولانی داره تا به رقبای خودش برسه و توی این راه باید به تولید عناوین بیشتر تمرکز ویژه‌ای داشته باشه. به هر حال اپل گنجینه از حساب‌های پول نقد داره که میتونه یکمش رو بریزه توی بازار رو ورق رو برگردونه. خب اینم از بخش خبرای این هفته. خبر کوتاه نداریم، مستقیم میریم سر بررسی پرونده این هفته. اپل و دنیای وی آر و ای آر. این هفته خبر رسیدی که اپل داره روی 2 پروژه به صورت همزمان کار میکنه. یه هدست وی آر خیلی گران قیمت و دور از دسترس مخاطب عام و یه محصول با قیمت معقولتر و تولید انبوه، یعنی عینک هوشمند یا حالا به احتمال زیاد اپل گلاس. بر اساس گزارشات مارک گورمن که طبق آمار حدوداً 84% پیشبینی‌هاش تا الان درست بوده، تمرکز اپل توی حوزه وی آر روی بازی و سرگرمی و ارتباطاته. ولی با توجه به سابقه نچندان موفق و روشن اپل توی زمینه گیمینگ و اینکه اپل توی این سالیان دراز و برای توسعه محصولات خودش کمترین تمرکز رو روی گیم داشته، این سوال پیش میاد که این دیوایس ها کی معرفی میشن و آیا واقعا ارزش خرید دارن یا نه؟ خب وقتی درباره واقعیت مجازی حرف میزنیم، عموما تصورمون این هست که یه صفحه نمایش بزرگ باید جلوی چشممون باشه که دور تا دورش رو یه قاب پوشونده که ما رو از دنیای اطرافمون جدا بکنه و یه نسخه بازطراحی شده و مجازی از دنیای مثلا خیالی رو برای ما به تصویر بکشه که قابل تعامل و اینتراکشن هست. شما این هدست رو روی سرتون میپوشید و از دنیای واقعی جدا میشید. نسخه سه‌بعدی از یه دنیای طراحی شده رو روبروی شما با کیفیت زیاد نمایش میدن و قرار این دیوایس نسخه سه‌بعدی از یه دنیای طراحی شده رو روبروی شما با کیفیت زیاد نمایش بده که کلاً با AR فرق میکنه. اگه شما شنونده این پادکست هستید و نمیدونید فرق AR و VR چیه، VR مخفف Virtual Reality هست، یعنی واقعیت مجازی، و AR مخفف Augmented Reality یا واقعیت افزوده هست. حالا توی VR در واقع شما رو از دنیای واقعی جدا میکنه و شما با پوشیدن اون هدست ها کلن از دنیای واقعی جدا میشید و چون دورش پوشیده هست هیچ چیزی از دنیای واقعی رو نمیبینید و هر چیزی که میبینید توی اون LCD یا LCD هایی که جلوی چشمتون هست میبینید و اونا کلن یک دنیای مجازی رو جلوی چشم شما میارن، ولی توی AR شما کاملا دنیای واقعی رو میبینید و یه چیز مجازی به این دنیای واقعی اضافه میشه. به نظر میاد استراتژی اپل توی این حوزه ارائه یه محصول با کیفیت فوق‌العاده بالا است که احتمالاً قیمت خیلی بالایی هم خواهد داشت. اگر این VR‌های جدید رو شما تست کرده باشید، هنوز کیفیتشون به اون خوبی نشده. هنوز شما متوجه میشید پیکسل هستن. هنوز اون کیفیتی که ما توی مثلا گیمینگ داریم، هنوز اون کیفیت رو نتونستن برای ما بیارن و شاید اپل میخواد با اومدنش توی این بازار واقعا یه هدست VR فوق‌العاده با کیفیت ارائه بده. محصولی مثل مک پرو یا ایرپاد مکس یه تجربه ناب و با کیفیت که قرار نیست جزی از زندگی روزمره ما باشه و این با فلسفه اصلی اپل که تکنولوژی جدید رو ساده سازی میکنه و در اختیار میلیون ها نفر قرار میده در تضاده، یا بهتر بگیم یکم استراتژیش توی این زمینه متفاوته. به نظر میاد اپل توی این نسل اول هدست های VR و AR و حالا یا اپل گلاس یا هر چیزی که قرار اسمش باشه، توسعه دهنده ها رو به عنوان مشتری اصلیش قرار داده، نه مشتری عام رو. حالا یه پیشبینی هایم شده که قراره این دوتا دیوایس رو که تا الان ما هرچی دیدیم دوتا دیوایس متفاوت بودن و اپل قراره توی یه دیوایس بگنجونه، یعنی یه هدست بده بیرون که هم قابلیت AR داره هم قابلیت VR، یعنی هم از تکنولوژی رهگیری حرکت چشم قراره پشتیبانی کنه، هم اسکن سه‌بعدی محیط اطراف احتمالاً با تکنولوژی لایدار که همه اینا هزینه ساخت این دستگاه رو بالاتر میبره، و احتمالاً قرار اپل با معرفی این هدست چند تا پله رو همزمان به پر بالا و یه جورایی پرچمدار این تکنولوژی و این حوزه بشه. مثلا اگر قرار باشه ردیابی حرکت چشم و باقی ویژگی هایی که قبلا گفتیم و اضافه کنه، این فراتر از چیزی هستش که بقیه شرکت ها مثل فیسبوک و HTC و اینا توی هدست های خودشون انجام میدن و به نوعی این ویژن و این افق رو برای نسل های بعد از این هدست ها دیده. و از طرف دیگه هدست های خیلی خوبی مثل آکیولوس هنوز ارتباط جدای ناپذیر با PC و کامپیوتر دارن و نمیتونن به تنهایی اون پردازش های خیلی سنگین رو توی خودشون انجام بدن. اگر اپل بخواد و بتونه هدست خودش رو با عنوان یک دیوایس یکتا و مستقل عرضه کنه، طبیعتاً چند نسل از رقبای خودش جلوتر میفته. توی گزارش گورمن اشاره شده اپل برای این محصول داره پردازشگری رو تست میکنه که خیلی قدرتمندتر از M1 هست و از نمایشگرهای با DPI خیلی بالا داره استفاده میکنه. طبیعیه که برای چنین محصولی با این تکنولوژی نیازه که هدست پردازش‌هاش رو به صورت محلی و روی خودش انجام بده. همین الان هم توی محافل تکنولوژی بحث سر این داستان زیاده که اگر اپل گلاس مثل اپل واچ پردازش‌هاش رو روی خودش انجام بده و بعضی چیزای سنگین رو روی آیفون انجام بده، آیا یه محصول خوب میشه یا نه؟ حقیقت اینه که شرکت‌های زیادی این شیوه رو امتحان کردن و خیلی موفقیت‌آمیز نبوده. و اپل حتما تحلیلاشو انجام داده و به این نتیجه منطقی رسیده که همه چیز باید به صورت لوکال و محلی و مستقل باشه و M1 گزینه غیر قابل انکار توی این بخش است، هم از لحاظ اندازه، هم از لحاظ مصرف انرژی و هم ساپورت نمایشگرها و پردازش سنگین که میتونه توی مقیاس نمایشگر سایز کوچیک‌تر خیلی پرقدرت‌تر ظاهر بشه. یکی دیگه از مشکلاتی که توی دنیای VR هست برای کاربرایی هستش که از عینک استفاده میکنن و تجربه خیلی ناخوشایندیه که هدست رو روی عینکت بپوشی، چون یه لنز دیگه بین شما و تصویر قرار میگیره که شکست نورش توی هر فرد و هر شماره چشم متفاوته و این یه چالش برای توسعه دهنده ها هست و یه مشکل برای افرادی که عینک دارن. شرکت زیادی هم همین الان لنزهای غیر رسمی درست میکنن که این تجربه رو برای کاربرای عینکی بهبود ببخشن و شاید اپل به این سمت بره. توی بخش توسعه نرم افزاری اپل پتانسیل زیادی برای استفاده از سطح وسیع کاربرای خودش داره. توی آیفون که همیشه موفق عمل کرده و از این جامعه کاربری به موقع و عالی استفاده کرده. ولی توی بخش‌های دیگه این موفقیت رو نداشته، مثلا مثل گیمینگ، مثل اپل تیوی و اپل تیوی پلاس یا مثلا پلتفرم آرکید. ولی مثلا خواستش که یه مقدار به گیمینگ گوشه چشم نشون بده، اومد ساپورت آرکید رو روی اپل تیویاش قرار داد، ولی سخت افزار اپل تیوی نیاز توسعه دهنده های گیم رو برطرف نمی کرد. از طرفی به صورت اولیه فقط ریموت اپل تیوی همراه دستگاه بود که برای بازی کردن تجربه دلچسبی نبود. مثلا تصور کنید اپل تیوی به پردازنده اموا مجهز بشه و یه ریموت مناسب گیم به صورت دیفالت توی خود جعبش باشه. البته همین الان هم شما میتونید دسته PS یا ایکس باکس رو بهش وصل بکنید، ولی منظورمون تجربه خاص و همه جانبه اپله. از اون طرف پلتفرم آرکید میتونه یه مقدار عنوانهای با کیفیت تر و بهتری داشته باشه که هم اپل راضی باشه، هم مشتری راضی باشه، هم مایکروسافت و سونی ناراضی. اول اپل تو این چند سال اخیر شرکت‌های کوچک زیادی توی حوزه AR رو خریده، ولی اگر بخوایم روی بخش بازی فوکوس کنیم، هزاران توسعه دهنده هستن که همین الان دارن روی آیفون بازی‌های سطح بالای AR رو ارائه میدن و اپل توی این بخش پشتوانه عالی داره و نه تنها گیمینگ، حتی اپ‌های تجاری و پزشکی و آموزشی هم عناوین AR خیلی زیادی دارن. همه الان اگر توی آیفون یا آیپدتون AR رو سرچ کنید، کلی اپ باحال براتون میاره. این موضوع از دو نظر مهمه، یکی کانتنت بیس که اپل همین الان تو چنت داره و به موقع میتونه ازش برای پروموت هدست و عینک خودش استفاده کنه. دوم بخش تجربه توسعه دهنده هاست. اپل توی این سالا یاد گرفته توسعه دهنده ها به چه امکانات و API هایی برای این فناوری ها بیشتر نیاز دارن. در واقع این که چه ابزاری باید به برنامه نویس ها و استودیوهای بازی سازی بده تا اونا بتونن بهترین چیزها رو بسازن. مثل این لگو ها میمونه که خودشون بسیار سادن، فقط به صورت بلوک های مکعبی و مکعب مستطیل هستن، ولی باهاشون کلی چیزهای مختلف میشه ساخت. حالا اگر بخوایم بحث رو جمع جور کنیم، توی این چند سال اخیر تئوری های زیادی شنیدیم که VR و AR قراره جای همه چی رو بگیره، جای گوشی، تلویزیون، تبلیغات خیابونی، ولی توی دنیای واقعی میبینیم که هیچ کدوم اینا هنوز اتفاق نیفتاده و تا اون نقطه هنوز راه زیادی داریم و واقعیت افزوده و مجازی هنوز در ابتدای راه هستن. در حال حاضر توی بخش غیر بیزینسی این فناوری بیشتر توی بخش سرگرمی و آموزش استفاده میشه. در واقع توی همین چند ماه اخیر آمار نشون داده که صدها شرکت برای هدست آکیولوس فیسبوک بازی‌های VR توسعه دادن و عرضه کردن که حجم مناسب این بازار رو نشون میده. توی همین تعطیلات اخیر کریسمس هم فروش بازی‌های VR 3 برابر شده. یه نکته دیگه هم توی این بخش سلطه عظیم فیسبوک توی این بازاره که در واقع همه الان VR رو با آکیولوس میشناسن. حالا باید دید که اپل چطور عامل برتری و نقطه قوت در مقابل فیسبوک رو ارائه میده. یکی از زمینه‌هایی که اپل میتونه خیلی روش مانور بده بحث حریم خصوصی است. اگر شنونده پادکست ما باشی میدونی که کلن جامعه تک چقدر انتقادهای جدی به سیاست‌های حریم خصوصی فیسبوک داره و چقدر فیسبوک سر این داستان رعایت نکردن و تجاوز و سوء استفاده از حریم خصوصی کاربرا ضربه خورده، ولی به خاطر بیزنس مدل و شیوه درآمدزاییش نمیتونه دست از این کار برداره. گفتیم فیسبوک، دقت کردید؟ از وقتی قوانین جدید نشانهای حریم خصوصی اپ استور الزامی شد، گوگل هیچ کدوم از اپ‌های خودش رو آپدیت نکرده. چون مجبوره توی برزرسانی جدید بگه که دقیقاً داره از کاربرها چه اطلاعاتی رو جمع‌آوری می‌کنه. حالا از بحث دور نشیم، داشتیم میگفتیم اپل میتونه از همین اهرم حریم خصوصی استفاده کنه و اون رو در مقابل سابقه خراب فیسبوک برجسته کنه و در کنارش هماهنگی توی اکوسیستم اپل و استفاده از حسگرهای اپل واچ و همخونی ویژه با iOS و مک و کلی ویژگی‌های دیگه که اپل میتونه تو روز اول معرفی ارائه بده که شاید فیسبوک نتونه هیچ کدوم اینا رو انجام بده. در آخر هم باید بگیم که حرکت تکنولوژی به سمت AR و VR اجتناب ناپذیره. هرچند با سرعتی که توی ذهن هممون تصور میشد پیش نمیره. ولی باید دید شرکت‌های بزرگی مثل اپل و مایکروسافت توی این فناوری چه چیزهایی رو برای کاربرای نهایی ارائه میدن و چه تجربه کاربری رو رقم میزنن و کلاً کی توی این بخش برنده میشه و میتونه دل کاربرا رو ببره. از اینکه به پادکست ما گوش کردید سپاسگزاریم. جای مهرداد عزیز هم سبز، جاش خیلی خالیه. امیدواریم که هفته بعد مهرداد رو دوباره داشته باشیم و میخوام خدافظی این هفته رو به سبک مهرداد انجام بدم و بهتون بگم در پناه امواج LTE بدرود.